الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بحثمون در ادامه یکی از خطبه های وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله قبل از ادامه خطبه برادران زحمت کشیدن لطف کردن یه مقداری نهج الفصاحه تهیه کردن و همطور که عرض کردم اساتید می فرمودن که نهج الفصاحه شهر علم دینه و تمام روایات ائمه در اون شهر است. خب خیلی هم خوب کار شده، یکی از دانشمندان بزرگ اسلام وقت گذاشته است روایت هایی که از پیامبر بوده است، به خصوص در متون اهل سنت هم دیگه مطمئن بودن که این روایت هایی است که ناب بین دو تا فرقه است، به اضافه خطبه های، یعنی ما پیشنهاد کردیم اون نهج الفصاحه رو تهیه کنن که خطبه های حضرت هم دارد، نهج الفصاحه آی پاینده، ابوالقاسم پاینده، هم یه قرآن خیلی خوبی ایشون ترجمه کردن، هم یه نهج الفصاحه داره. خوبه که حالا کاری هم به درس ما و بحث ما نداره، میخواددم تو خونش، برکاتش فوق‌العاده زیاده، چون این نهج الفصاحه شماره داره. شما حتی گاهی روزی هفته ای دو سه تا چهار تا پنج تا این روایت ها را هم تو بخونی فوق‌العاده آدم رو متأثر میکنن. یه عقلیست، عقل معصوم که وقتی آدم با سخن معصوم ارتباط پیدا میکنه، اون عقل معصوم به آدم منتقل میشه و این یکی از معجزات مسئله است. یعنی مثل مثلا کتاب های علمی و تاریخ و اینا نیست که حافظه آدم مطلب رو بگیره، نه، مثل نوری است که میدارن جلو آدم. نور که جلو آدم میدارن، آدم حفظ نمی کنه، میبینه مطلب رو، میبینه. این که شنیدن که میگن خداشون هی اصرار دارن که بابا با قرآن و سخن ما اونس داشته باشی، آدم تو ذهنش اول میره که یعنی مثلا میخوان اطلاعات به ما بدن، مثلا جنس اینا یه چیز دیگه است، اطلاعات اینا اصلا تو وادیه اینا نیست. اگه اطلاعاتی هم میدن، اون نور است که جلوی آدم میگذاره. این اساس خوبه، اون سه با روایات. حالا این هم یکی از کتاب های روایی است و چون سالم سالی است که به اسم وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله هست، یه همچی پیشنهادی من خودم این کارا یه بار کردم، خیلی برکت گرفتم. مادم که اصلا از اول نهج الفصاحه روایت رو خوندم، هر چیشم به نظرم خیلی شیرین و دلچسب میمد یادداشت کردم. منم دارم یه مجموعه کارتی از نهج الفصاحه دارم، حتی حالا با یه تقسیم بندی هم کردم، مثلا رزقش و علمش و مرد زن اینا و موضوعاتش ناش، حالا هر کی به سلیقه خودش. بهونه‌ای بود که دو سه سالم طول کشید، ولی دو سه ساله هر وقت شیرینی حس می کردم برام هست، همون وقته که اشعار این نهج الفصاحه رو یاد داشته من تعلم بود، زود می بردم یاد داشت می کردم. به جهت همین که شیرین بوده سر روح خودم، فکر بکنم انشالله برکت داشته باشه. آدم وقتش رو حتما باید براش برنامه ریزی کنه. یکی از بهترین برنامه ریزی هم انس با سخن معصومین. حضرت در این خطبشون بعد از اون دوتا فراز که در فراز آخری فرمودن که با کتاب خدا انس داشته باشی و حادثه هایی را که خدا در قرآنش گفته است رو اینها را سعی کنید باش انس داشته باشید، اخباری که خدا بگه خلع شما را به درستی پر میکنه. ولی پیسی که فلان آقا بنویسه راست حد خودش مینویسه. از این داستان ها پیسا خیلی آدم را بیچاره میکنه، یعنی میارد پایین به موضوعی گرفتار میکنه که اصلا اینا موضوع نیستن. بله بعضی اندیشمندان بزرگ تو دنیا معمول هستین، تو ایران معمول نبوده تا حالا. اندیشمندان بزرگ که از طریق تفکر و حکمت و دین به یه چیزایی رسیدن، حالا اینا اومدن اون حرفاشون رو با شخصیتها زدن، اونا میشه پذیرفت. ولی اولا استثناست، درستانی خود اونا روحشون رو روحانی کردن. مثلا شما خودتون در زمان خودش مثلا شخصیت مثل ویکتور هوگو، شما نه آثار روحانی رو یادم، شدیدن مذهبیه، شدیدن مذهبیه. حالا اون بر میداره اون روحانیت خودش را چون تو اون زمان خودش معمول بوده به اون شکل مینویسه. اما رو هم رفته ما اگه بتونیم رو خود قصه های قرآن تدبر کنیم، نه اینکه بریم این کتابایی که قصه های قرآن گفتن بخونیم، اینا اکثرش قصه های قرآن نیست، تحت تأثیر داستان های بنی اسرائیل نوشته شد، همین هایی که علمای خودمون هم نوشتن دا. یعنی این قصص انبیا و داستان های قرآن که تو بازارم هست آقایین هم نوشتن، هر به کم آوردن به بنی اسرائیل رجوع کردن و آدم دید نه این شعنه هست، این نیست. علتش نیست که اهل قصه هستن، اهل تفسیر نیستن. یعنی باید اون قصه را از خود قرآن دراره. شما یه نمونه حالا میارم ببینید چقدر قشنگ قضیه و چقدر ضعیفش میکنه. شما داستان حضرت یونس رو باید رو خود فکر کنیم چقدر ضعیف مسئله که چی بوده قضیه؟ حضرت به دست دور خدا، به دست دور خدا به قومشون گفتن که بابا اینجور که شما در این زندگی رو ادامه میدین بلا میاد. خودشون که نگفتن، اعتماد کردن به خداوند. خدا گفت بگو، خودشون هم میدونست حتما اون چه خدا میگه میشه، گفت. بعدم اتفاقا شد، بلا اومد. پیغمبر بلا رو میشناسه. بعد حضرت یونس پیامبر حساب کردن که خب حتما خدا میگه که دیگه تو برو. چرا؟ چون به بقیه پیامبرا وقتی که بلا اومد گفت برید. عصبانی هم شد، مغاضبا. اصلا چرا حرف نشنفتن؟ چرا عمرشون رو باطل کردن؟ حرکت کرد اومد فزم نه اندن نقدره علا، فکرش هم بود که کاری بعدی نکرده، نمیگیریمش. قدره یه معنی یعنی فشار آوردنه دیگه، اندازه کردن، زدقا تقدیر میکنه، یعنی کمش میکنه. فکرم کرد کاریش نداریم، یه حساب قشنگی کرد دیگه که خوب خدا گفت بگو، گفتم. بلا اومد پس باید بریم. بعدم خوب رفت و دید دمه ساحل فلک مشهون، یک فلکی کشتی پر آدم بود. گفت منم ببرید اونجا، حالا تو شیخ خودم بلا می گفتم جا نزن، گفتم خیلی آدم محترمی هست دیگه، روشون نشد بگن بگم بفرما. سوار به کشتی مشهون شد و دیده کاری حالا خیلی داره، اما ناش که تو قرآن میگه. بعد هم وسط دریا دیدیم که یه نهنگ اومد. ملوان گفت که آقا این این نهنگ فقط باید یه آدم بخوره، به این سادگی بخواهیم یه چیزی شده نمیره، یا همه دون باید بمیریم. گونه قرآن میکشی، قرآن کشیدن، همه اسمها رو ریختن توی یک چیسته، قرآن کشیدن، اسمی آقا در اومد. گفتن نه این اینا نمیشه، زشته، این خیلی محترمه. نه شما حساب کنید، نه آیت الله جوادی و درا. گفتن نه یه حمله ای چیزی به هم بده به این نهنگه بخوره. دوباره یا این بکارش شاید برستم میگم. دوباره ریختن، دوباره در اسمی آقا در اومد. نمیشه، دوباره ریختن. دوباره اسم حضرت احمد. اینجا دیگه روشون نشد. ببخشید. حضرت گفته نه آقا یه خبری دیگه هست. دیگه حضرت ها خیلی عجیبه. پیغمبر خدا و ظاهرش، تلاوتش خدا رو ببین. بالاخره از دست خدا که در نرفته بود. خدا چطوری با پیغمبر خودش به این محترمی گوشمالی نادم فکر کنه رو ترون نمیشه در یه. وسط در نهنگم خوردش دیگه. حضرت وسط شکم نهنگه بیدار شد که نکنه اشتباه کردن. به قول اساتید میگن این دقت پیغمبر رو ببین، خدا رو ببین چه پشکنده ای. هیچ کاری نکرده بود حضرت یونسا، یه گناه هم نکرده بود، پشکنده ای به این محکمی که بندازندش تو دریا، ماهی بخورده سر چی؟ سر اینکه وای نساد که بهش بگم برو، نه اینکه بهش گفتن نرو و رفتا. ببینید پیغمبر خدا باید وامی ساد که بگم برو. به چه حسابی را؟ حساب قشنگ، حساب کارای قبلی خدا. خدا مگه به بقیه پیغمبران به حضرت صالح فرمود چی؟ آقا برو. یه اینا به بقیه پیغمبران هر وقت بلامد گفت برو، گفت خب حتما هم به ما میگه برو. یعنی سر چی این همه تنبیه که بنا بود واسه تا ما بگیم برو، نه اینکه چون خدا گفت نرو برم، نه چون نگفت برو برم. یعنی گناه کرد، عصیان کرد در مقابل حکم خدا، یا منتظر نبود تا تو همین مسئله حکم خدا بیاد. تزن لن نقدر علیه زمون بسته، یعنی فکر هم نمی کرد ما بگیریمش و فشارش بدیم. وسط شکم ماهی شعور عجیبی گفت عجب سبحانه که اینی کن تو من از آمین، خدایا ما اشتباه کردیم. بیدار شد به قول آیت الله شاه‌آبادی، معراج یونس وسط شکم ماهی بود که اونجا فهمید واو این یه نوع ظلمه در مقام پیغمبری، این یه نوع ظلمه که انسان با عقل خودش، عقل خوب خودش بخواد تصمیم بگیره. نمونه شو حالا نشونه دیدم که جالبه. تو قرآن میگه پیغمبر به پیغمبر ما میگه ولا تکن که صاحب حوت، مثل صاحب حوت نکن. تو همون سوره قلم دیگه میگه که فجتبا یونس، فجتبا مجتبا یعنی گلچینش کردیم. میگه همین که گلچینش کردیم و خوبه و معصومه هم هست تو بسنش نمیش. اینا حرف داره دیگه. خوب بعدش هم خود خدا میگه که بعد هم از شکم ماهی درش آوردیم و اگر از مسبحی نبود نگفته بود سبحان الله تا قیامت ایستم ماهی درش میشه نه میمون. همگه یه قومی 10,000 نفر بیشترم بهش دادیم که پیغمبری کنه، خدایی که علاقی سرنوشت ملت داره به کسی نمیده. این آدم حسایی بوده که اینا رو آدم جمع میکنه، معلوم شد. خوب اول نتیجه که آدم میگیره که عجب چقدر کار با کار خدا به پیامبر ظریفه. ما نما فوقش اگه گناه را نکنیم راحت، اما پیامبرا هر کاری میکنن باید حکم خدا بشه. بمونه شد گفتم عرض میکنم کفار اومدن گفتن چی؟ گفتن آقا یه سال تو بوت ما رو بپرست یه سال هم خدا تو رو. به نظر شما این کاری داشت که بده بریم با فکارتون؟ من که بودم بودم بار با فکارت هیچ وقت هم مخانه پذیرم. پیغمبر که معلومه که این کار رو نمی کنه. خب بود پرست با علم قاعده باید نم برو فکار. گفتن صاحب کنید ها چه خدا بیه چیم رو تحجب میکنی؟ یعنی پیغمبر خب بیدست و پا بود فکر نداشت؟ نه میخواد تمام وجودش بر اساس حکم خدا. حتی همین موضوع که معلوم است که آخه دین توحیدی که بود بود چی هست که ما یک سال که ایسی یک ثانیه والله اگه میگفتن یک ثانیه تو بود بپرد تمام اون خدا دن پرستیم یقین متیقن پیامبر نیم پذیرفتن. اما چرا وانستن همین سوره وامران واسین تا پی آیه بیا آیه اومد سوره کافرون دیگه قول یا ایها الکافرون ما این کار نمی کنیم. این یه روحیه دیگه. خب حالا اینا مثال بود. ببینید هر دوش مگه تو قرآن نیست این که میگن اگه بشینین حادثه ها را که در عالم واقع شده از زاویه دین نگاه کنید یه فرهنگی میشه برای بشریت. خب حالا همین قصه که قصه حضرت هودا که همین باب آسمشه که وا کردیم اول خود این خوب پس آدم بره تو فکر عجب گاهی افراد رو نه به جهت گناه‌هایی که کردن می‌گیرن به جهت اینکه تبعیتشون محض نیست می‌گیرن. همه رو عرض کردم نه با این یه مرحله. خب بعد ظرافتی دیگه پیش میاد. تنها تو قرآن هست تنها قومی که چون بلا را دیدن توبه کردن قوم حضرت یونس بود. خب داستان میشه برای این صریح آیه هست. حضرت یونس بعد حساب خدا خیتش کرد گفت که خود خدا گفته بود بلا میان بعد اینا توبه کنن بلا نرمد. خب به ظاهر آبرو حضرت به یه نحوی رفت دیگه ولی همینه تو باید تابع ما میشدی وامیستدی. بعد که میدیدی که اینا توبه کردن شما هم کنارشون با میسادی کمکشون میکرد چه رفت؟ حالا ذرایفش که خب حالا این چقدر قشنگی که آدم تو مشکلات ادامه آیه رو ببینید پس تجبنا له و نجلناه من الغم و کذالک ننجل ننجل مؤمنی یعنی اینجوری ما مؤمنی نجات میدیم. خیلی مجده یعنی مؤمنی تو شکمه ماهی گیر کردیم بالاخره یه اشتباهی شده شکن مایلی کن تو مشکلات زندگی با یه چیز خودت نجات بده. سبحانه که اینی کن تو به نظام او خدا ببخش شما خیلی بزرگی ما بی حیایی کرد میگه همینو گفت هیچ چی دیگه هم که نگفت یه بارم گفت پس تجبنا لهو اجابت کردیم تقاضاشم و نجیناه من الغم از غم نجاتش داریم تا اینجا که مال یونس شد آخره چی؟ کذالک چرا شما میخونید اینا؟ برای این آخریش میخونید کذالک ننجل مؤمنین ما مؤمنه اینجوری نجات میدیم. یعنی شما هم اگه دیدیم گرفتار شدید تو شکم ماهی طبیعت گیر افتادید کار نمیره جلو خب شما هم همین کار بکنید یه وضو بگیرید به یه نهری یونس و وسط عملیات رفقا میگفتن گفتن یه عملیات اونچنان گیر میکرد که اصلا نمیشون بچه ها گیر افته دادن هرچی ما گفت میمدیم یاد همین آیه بیفته این وضو میگرد به سجده میرد ما لازم هم سجده بریم این خودش فستجبنا ببخشیم سبحانکه ذکره حالا تو سجده شاید بهتر باشه چون توصیه هم کردن بزرگان که تو سجده مثلا کذالکن اون جنمان خب میگفتن با یک سجده یه خب میگیم این مسئله اون اینجوری حل میشه نونجل مومن از شکم این ماهی مشکلات جنگ درت میاد. ما بلد باشیم از این داستان سنت بگیریم خیلی حرفه آدم گفتن بچون زندگیش گفت
اصلا نمیشه زندگیش حالا هر کسی یه جوری قفله دیگه. یه دقیقه یونسوار در شکم ماهی مشکلات بگو سبحان نکر، سبحان بسی یونس بگو، یعنی تمام وجود آدم، حالا تو فرمایش حضرت هم تمام وجود آدم چه که تو خیلی بزرگی آقا، ما اشتباه میکنیم، از ساحت مقدس تو غافلی. سبحانکه همین است که من عرض میکنم، یعنی خیلی بزرگ. این که ترجمه میکنم منزه ها، اینا این لغتش معنیش نیست، هر معنی روح داره دیگه، روحش چیه؟ روحش تو فرهنگ دین خوابیدن. سبحانکه خیلی منزه و بزرگی، جسارت شد به وجود مقدست. انشاءالله به لطف الهی دعا کنید، گاهی این سجده ها که میکنید امید داشته باشید اون عظمت حضرت حق به قلب آدم بریده. به قلب یونس علیه السلام ریخت، گفت سبحانه که انی کنت من الظالمین، ما کوتاه اومدیم در مقابل ساحت قدسی تو، شأن شما نبود که بر اساس فکر خودم عمل کنم، بی حرمتی شد به شما یا رب العالمین. تموم شد کار، تموم شد. چرا؟ خوب دقت کنید، یعنی حالا یعنی در واقع دیگه خود داره به خودش خاکم، خودش خاکه. خب خدا اونجا خودش، خدا پیروزه یا پیروز نی؟ خب پس این پیروز شد، بنا شد ما خودمون رو خاک کنیم. اینا مقدمه بود برای بحث اون جلسه که اینه دیگه. حالا من فکر میکنم، حالا معنی که واقعا مطمئن باشین، دل باید خیلی زلال باشه که وقتی قصه یونس رو میخونه نکته نکتهش نور هست. ولی بالاخره این سوال براتون پیش میاد، هم که یه مرتبه خدایا هر چی اتفاق میفته سنگ تو سر من میخور، پس اتفاق به حساب حضرت یونس. یکی دیگه میگه عجب بعد شانس اون بسته برای ضرر این در اومد، یونس سمید کجا شانس و اتفاق اینا، حساب تو کاره. تمام دفعه اول هم معلوم بود حساب تو کاره، چیسته اتفاقی نبود که اسم من در اومد، دوم هم اسم من درمه، سوم هم درمه. پس اینجور نیست که چیزی تو دنیا اتفاقی باشه، هیچ چیزی اتفاقی هیچ. مامان تسخوت و من ورقت خیلی این اینا برای دلی شما گفتن دیگه، یعنی آقا یه ورقه یعنی برگ دیگه، برگ افتاد آقا حساب تو کاره، در کتاب مبین تثبیت شده. اینا نشون میده دنیا و گلاده منزوه تست و در مدیریت حضرت هم. خب بفرمان، خب این از خود قصه درمه که عجب. آقا اتفاقی این نهنگ اومد یا مأمور بود؟ مأمور بود. آقا تنها تر از یونس تو دریا وسط شکم ماهی آدم پیدا میشه؟ از هرچی ما تنها باشیم تنها تر از یونس که نیستیم، چی تنهایی؟ خدا ما رو یادش کرد. ببینید اینا یادمه عجب، وقتی این حادثه که اینقدر زاویه جلو ما باز کرده با قصه های خودمون برای هم میگم، یا میبینیم این ما از مرد تصادف کرده، ما هیچی نمیتونیم ببینیم، یعنی خدا و یه دینه نشونه ما بده. اگه یونس ها رو یوسف ها رو عجیبه، رفقای ما میگن هر وقت ما یوسف رو میخونیم بینیم انگار که درست همین حالا این حقیقت داره برای ما ظاهر میشه. حالا داستان یوسف، داستان حضرت موسی، این زاویه های عجیبی میده، تدبر میکنیم بگیم عجب. وقت از اولش همچنی چشتی پره جا شما نیست، پس برگردیم چرا حول میده این مردم همه زوزوه که جاست دقیق میکنیم، از همون اول دارن به یونس نشون میدن که اگه جاد بود جاد باز میشد به هر گرد. چرا تو قرآن گفت فلچه مجنون بی حسابو؟ چرا اینو گفت؟ یک خدا که قصه نمیخواه بگه، اگر که این کشتی پر بود اما پری نبود که جا حضرت یونس نباشه نمیگفت. این عجیبه، پر بود. گاهی شما دید من دیدم بعضی از ساعتی ده ما فهمان که این که انگار نمیشه یه حکمتی توشه. ما باید ما بناشو تو وظیفمون مصر باشیم، اما توی مسائل و امورات خیلی مصر نباشیم. او نمیشه بابا، بابا از این کار نمیشه. من یادم است که از این رفقای ما 3 سال استخاره میکرد یه کاری بکنه و بعد میدید آخرش هی چرخید و چرخید و چرخید، یه جور استخاره کرد که خوب بود و واقعا توش مونده دنبست. واقعا توش مونده. خب بابا 3 سال استخاره، یعنی یه پس منصرف شو، نه اینکه به 204 بالاخره یک جوری هی تغییرش بدی که خدا. حالا من در سوره انفال انشاءالله تو مسجد بحث خواهم کرد. خدا هم عجیبه اینجوری، اگه خیلی مصر شدی ها یه گشایشی پیدا میکنه که بشه، اما آخرش اون که دلش میخواست نشه چیز دیگه بود. نه بعد از قایم شد تو سوره انفال چه عجیبیه. خود خدا میگه که بد کاری کردن اسیر گرفتی، راستی اسیر ها که گرفتن کشته بودی. بعد میگن آخه پیغمبر اسیر گرفتی که بفروشیم نون آب پیدا کنیم، میخواد وزنمون خوب شد اسلحه بخریم. که نه بد کاری کردیم، ولی حالا که خریم حلاله دون بریم بخوریم. نمیگه خدا به زق حرمون بدون باشه با عجیب است یه خدای اینجوری. میگه بد کاری کردیم، اما حالا که گرفتیم در استراته خوب باشه. ما غنیمتون اون چه که غنیمت گرفتیم حلال هم طیبا بریم بخوریم تو. این روحیه برای خدا هم هست، اگه یه کمی مصر شدی خب میگه باشه این میخواد، حالا باشه در به داغونت نمی کنه. ولی اگه میبینی اینگار 3 سال استخاره نمیشه دهدرش که نچه. حالا اینا مثال بود دادم، من که واقعا توفیق ندارم. گاهی آدم میبینه که اگه آدم توفیق داشته باشه، بکنم تو سوره فصلت بود یا صافات بود راجع به حضرت ابراهیم، خدا یه توفیق داد داستان ذبح حضرت اسماعیل رو 3-4 جلسه بحث و حس میکردیم که خیلی بیش از این هست و حس که خدا نمیده اون لطفا به جهت تاریخی خودمون چایی هم ذرائفی از این حادثه ها بفن، ولی بابش ها باز میکنه بابش. به قول یکی از این اساتید، یکی از رفقا برای ما نقل میکن، فهمدن که مگه تو داستان حضرت یوسف اینا منا نبودن گوسفنده را بچرونن. خب گوسفنده را بچرونن یعنی صحرا علف داره دیگه، صحرایی که علف داره گرد داره، گرد مالی کیه؟ صحرا علف نداشته باشه و بیابونی برفی باشه. گرد که من اینجا با میام، گرد مال تو برف و بیابونه. فهمیدم که شاید اصلا خود حضرت یعقوب تو دهنشون گذاشت که شما که حالا میخواین اینا از بینش ببرید، بگوید که گرگ میدرونه. بنابراین گفت که یهو گرگ میدرونه دشا، میترسم که گرگ بدرونه، که گرگ میدرونه دشا گذاشت درنشون. خب اینم حرفی حالا باید ذرائف رو بخواب از کنم، چون خیلی علل قاعده اونجا با تو اون شرایط سرسبزی که این دردن گوسفنده رو بچرونن که تو آقل بودن. حالا یه بحثی دیگه بود، میگه آقا بریم یرتع مرتعی هست بچرونیم بازه کنیم. باید کنم مثال لطائفی هست تو قضیه، نمونه داریم. البته باید مواظب، البته بین خدا خدا باشیم، یه خب ما خودمون پای خدا چیزی نگذاریم. مثلا استادای ما اینا قبول ندارن که میگن که چون که حضرت خودش گفت تطیر یعنی فال بدت خدا پاش گذاشت، میگن نه این فال بد نیست، این حضرت میدونستن اینا یوسف رو نگه نمیدن، بنابراین حضرت باتن یه راه نشونه. حالا از این حرف رو بگذاریم، حالا امروز همه حرف رفت رو این قسمت رو. پس تای قضیه چی شد؟ ما به لطف الهی سعی کنیم با یه دید دقیقی که قرآن میگه خود اخبار و ناس را در قرآن ببینیم. وقتاره و علاما سواه و من احادیث ناس، به جای اینکه قصه مردم را گوش بدیم اختیار کنیم چرا؟ اون قصه های احادیث هایی که قرآن گفته، اما همون جور که قرآن گفته است، نه اون جوری که کتاب نوشتن قصه های قرآن و قصه انبیا. اینا یخت احتیاط داره. باید تا الا اینکه علمای دقیقه بنویسن. چند بنده تقریبا کتاب قصص الانبیا یا قصه های قرآن دقیقی نمیشناسن الا همونا که توی تفاسیر نوشته، اونا خیلی دقیقه، به خصوص تفسیر علامه طباطبایی. من یه کلمه هم پس از ادامه صحبت حضرت میخونم دیگه، امروز ادامهش نمیم. حضرت فرمودن خب دیگه چه کار کنیم ای مؤمنین؟ احب من احب الله و احب الله من کل قلوبكم. خدا ببخشید، اونی که خداییست رو دوست داشته باشی، احب من احب الله، این نمیدونی چه کاری ازش میاد. هر کس که خدا رو دوست داشته باشه شما دوست داشته باشی. حالا عکسش مشخص شدین چه بلایی سر دنیا. اگه شما کسانی را دوست داشته باشی نه به خاطر خدا، به هر دلیلی، به خاطر اینکه احترامتو میذاره، به احترام اینکه بالاخره برای یه روز دو خوبه، به خاطر اینکه قوم خویش دونه، به خاطر اینکه پدر و مادر دونه. شما پدر و مادر هم حق نداره خودتون احترام بذارید، چون خدا گفته احترام بذارید. به خاطر اینکه همسر دونه، همسر هم چون خدا گفته شما به احترام بذارید. حالا اگه عکسش کنید، اگه به خاطر غیر خدا احترام بذارید، میدونید چی میاد تو ذهنتون؟ وسوسه شیطان. حالا امتحان کن، یعنی اگر که محبت ما بر اساس غیر خدا باشد، محل ورود شیطانه. حالا اگه این شیطان بیا چیکار میکنه؟ قلب ما رو مال خودش میکنه. قلب ما که مال خودش شد، کبر میاره یا بندگی؟ شیطان عباب از تک و بیچاره میکنه آدم ها. آدم فکر میکنه چیزی نیست، نه حالا این ماشین همینطوره، خوشمون ازش میاد. چه خوشمون میاد؟ باید مشخص شد در راه دینداری کمکت میکنی، در شرایط زندگی سالم به نفعه. این که طور نیم سالم منظورم نیست که بستر بندگی باشه. حالا اگه این نعمت هست، اگه این نعمت هر چه دیگه بیاد، شیطان میاد، شیطان خصوصیات خودش به ما القا میکنه. اولین و بدبخت‌ترین مسئله چیه؟ خدایا به حقیقت پیامبر ما را از محبین خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.